أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آية 62. إن هذا لهو القصص الحق. براستی داستان درست، قصه درست زندگی مسیح همینه که ما گفتیم. اگر قصه حضرت مسیح رو میخواید همینه که ما گفتیم، چون چند تا آیه زیاده که گذشت همش مربوط به حضرت عیسی بود. قصه عیسی اینه که تو قرآن گفتیم. کتاب دیگه حضرت عیسی رو مشوه کردن، یعنی با خرافات، با حرفای ناجور که در شأن حضرت عیسی نیست قاطی شده. قصه حق میخوای همینه که گفته ان هذا هو القصص الحق. بعد فرمود و ما من اله الا الله، هیچ معبودی جز خداوند نیست. و ان الله له هو العزیز الحکیم، خداوند همان خداوند مقتدر و حکیم است. فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. بعد از آنی که قصه عیسی را به روشنی و درست گفتیم، اگر گروهی از حق روی گردوندن، پشت به حق کردن، خداوند به کار و حال مفسدین آگاهه، این خدا به حسابشون میرسه. این که قرآن فرمود که قصه حق همینه، چون قصه هایی که بر سر زبون هاست رقمه، قصه های بافتنی و یعنی دو رقمه، یا قصه های بافتنیه یا یافتنی. قصه های بافتنی مثل خیلی از رمان هایی که هست که اصلا چیز وجود خارجی نداره، از خواب بیدار شدن، بلبل ها، چهچه ها، آبشار ها، کوه ها، دریا ها. حالا ممکنه توی دخمه هم زندگی میکنه دامون، تو دنیای خیال یه چیزایی میبافه و یه مقاله مینویسه. یعنی یه سری رمان ها، افسانه ها، اساطیری است که بر اساس خیال بافته میشه و واقعیت نداره. یه سری هم تاریخه که هم یه تیکش واقعیت داره یه تیکش هم قاطی میشه. پس بعضی جا از بیخ کلش رو حواس، یعنی بافتنیه. بعضی قصه ها کلش بافتنیه، بعضی قصه ها یه تیکه تاریخی حق داره، منتها دور این تاریخ حق چیزایی میبافن. ولی قصه های قرآن 100% حقه، یعنی یک ذرهش بافتنی نیست. قصه گوش خداست، هدف داره، به مثال ریز برخورد نکرده که حالا چاهی که یوسف توش افتاد چند متر بود، شمال شرقی بود یا جنوب غربی بود، حالا شاه چاه ایور باشه، ایور کنعان یا اوور کنعان، 13 متر باشه یا 14 متر، یوسف 13 ساله بود یا 14 ساله، اسم برادر یوسف چی بودن. اصلا تو تاریخ قرآن این حرفا رو نقل نمیکنه. در قرآن قسمتای تاریخ رو میگه که به درد بخوره. بسیاری وقتا مصاحبه میکنن که مثلا فرض کنید که سن شما چقدره، حالا یا 63 سال یا 62 سال یا 65 سال، وزن شما چیه، شماره پاد نمره چنده، چند تا بچه داری، اسم بچه ها چیه. گاهی وقتا در زندگی افراد چند تا خواهر داری، چند تا برادر داری، شغل اونها چیه. در مصاحبه ها و در کتاب های تاریخ خیلی حرف هایی هست که دونستنش ارزشی نداره، ندونستنش هم ضرری نداره. ما در قرآن داریم که از سراغ علم میری سه رقم علم داریم: علم مفید، یکی هم علم مضره، یکی هم علم که نه مفید نه مضر. علم مفید خیلی ارزش داره، اقدر ارزش داره که پیغمبریم اولوالعزم مثل حضرت موسی به خضر میگه هل اتبعک، اجازه میدی عقبت راه بیفتم تو بیابونا، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی تو بیابونا عقبت راه بیفتم به شرط اینکه یه چیزایی که خدا به تو داده به منم یاد بدی. یعنی علم مفید میارزه که پیغمبر اولوالعزم مثل موسی تو بیابونا عقب خضر بود و که چیز یاد گیره. علم مفید خیلی ارزش داره. علم مفید علمی است که انسان براش تابون هم بده، یعنی پول خرج کنه چیز یاد گیره. بعضی هم علم مضره، مثلا شما بدونی من چه جور آدمی هستم، عیبا منو بدونی، من عیبا شما رو بدونم، اگر مردم وارثی کنن، تجسس کنن، عیب هم دیگه رو کش کنن که نسبت به هم دیگه بدبین میشن دیگه، سعی رو سعی بند نمیشه. یه سری تجسس ها علمه، آدم وقتی تجسس کنه چیزی رو کشف میکنه، اما زندگی اشخاص رو ما نه با تجسس. بله یه وقت یه چیزی مربوط به نظام نسبت به جامعه است، خب اون یه کسی یه ماشین تریاک میاره میخواد جوونا رو نابود کنه، خب اینو دنبال آدم با موتوری با ماشینی تعقیب میکنه که این کامیون تریاک کجا رفت، کیا بودن، باندشون رو کشف کنه، چون این جامعه رو داره، یعنی نسل جوان رو داره نابود میکنه با این عملش. اگر یه چیزی مربوط به دین و مکتب و نظام و جامعه است، او حسابش شده. ولی در زندگی اشخاص تجسس درست نیست. نگو من میخوام بدونم اصلا کی گفته هر دم؟ یکی از کلمات غلطی که تو جامعه ما هست اینه که میگن آدم هر چی رو بدونه بهدنه که ندونه. این شعار غلطه. قرآن میگه نه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. خیلی وقتا دنبال یه چیزی میرن که یضرهم، یتعلمون یاد میگیره، اما ما یضرهم چیزی که ضرر داره یاد میگیره. کی گفت آدم هر چی رو بدونه بهدنه که ندونه؟ مثلا بنده اگر بدونم 7 روز دیگه میمیرم، خب الان سکته میکنم. شما اگر عیب منو بدونید دیگه پس حرفامو نمیشین. من عیب شما رو بدونم دیگه گوش به شما نمیدم. بنابراین هر علمی مفید نیست. تاریخ هم همینطوره. تاریخایی که همش بافتنیه، یک که ارزشی نداره. تاریخایی که یک قسمت تاریخی هست، این شاخ و برگاش بافتنیه که مخلوطه. یه داستانی که 100% ناب نابه، همش حقیقت داره. قصه قرآن اینطوریه. ان هاذا لهو القصص الحق. قصه حق عیسی همینه که من براتون گفتم. و ما من اله الا الله، معبودی جز اون نیست و خداوند مقتدر و حکیم است. واقعا اگر قرآن نبود چهره واقعی عیسی هم با خرافات مشوه میموند، چون در تورات و انجیل از انبیا قیافه های متاسفانه ناجوری گاهی ترسیم شده، نه نسبت به انبیا، نسبت به خدا. گاهی انسان توی کتاب‌های اهل کتاب، تو کتاب‌های یهودی‌ها یا مسیحی‌ها، من خودم یادم هست یه وقتی می‌خوندم مثلا خدا از آسمان آمد پایین، کشتی گرفت با یعقوب، بعد زمین خورد، زمینش زد، اون زمین زد، شست پا هم دیگه دندون گرفتن، گفت تو مرا برکت ندهی رها نمی‌کنم. یا پشیمون شد خدا که چرا آدم خلق کرد. یعنی خدای پشیمون، خدای کشتیگیر، خدای زمین خور، خدایی که با زور ازش چیزی میگیرن، شست پا خدا رو دندون بگیریم و بعد بگیم تا برکت ندیم تو رو رها نمیکنم. یعنی این رقمی چیزی از خدا گرفتن. اگر قرآن نبود هم ذات مقدس خداوند و هم انبیاء معصوم چهرهشون مشوه میشد. فان تولوا، اگر افرادی رویگردانی کردن از حق، این تولو که هست پیداست انسان آزاده. تو قرآن خیلی داریم و این تولو، یعنی انسان مختاره، میتونه همه حرفا رو گوش بده بعد بگه ببین شنیدم حرفا نمیخوام گوش بدم، یعنی من آزادم میخوام گوش بدم میخوام. تمام آیات و این تولو آیاتی است که علامت میگه انسان آزاده. ولی خب فإن الله علیم بالمفسدين، مفسد این آدم، یعنی کسانی رو که حقو میفهمن اعراض میکنن، اینها مفسد هستن. و خداوندم فإن الله علیم بالمفسدین، خدا به کار مفسدین عالمه، به حسابشون میرسه. آیه 64. ای پیغمبر به اهل کتاب بگو، ای اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء، بیایید به سمت سخنی که بین ما و شما مشترکه، بیاید مشترکاتو بگیریم و به مشترکات عمل کنیم. مشترکات چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا دیگری را نپرستیم. یعنی بیاید یکتا پرستی که مشترک بین ادیان آسمانیه، یهودیت، مسیحیت، اسلام، ادیان آسمانی همه طرفدار توحیدن، بیاید این توحید را محکم داشته باشیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا رب قرار نده. فقط خدا پرست بشیم، غیر خدا رو سراغ کسی دیگه نرویم. فإن تولوا، اگر اینها از این پیشنهاد سر باز دادن و گوش ندادن، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بگوید که شما گواه باشید که ما مسلمان و تسلیم خدا هستیم. شما گوش دادید، دادید ندادید چی؟ عرض کنم از این آیه و همچنین آیه مباهله که یکی دو تا آیه پیش داشتیم، آیه 61، این آیه 61 و آیه 64. در آیه 61 سوره آل عمران پیغمبر اسلام میگه که فقل تعالوا ندعو، بگو بیا نفرین به هم کنیم، هر نفرین گیرا شد حق با اونه. فقل تعالوا، اینجا میگه که قل یا اهل الكتاب تعالوا، قل یا اهل الكتاب تعالوا، اونجا میگه که فقل تعالوا، دو تا تعالوا، بیایید این پیداست که مسلمان ها همیشه باید مبتکر باشن، یعنی برگ سبز دست مسلمان ها باشه، شما پیشنهاد دهنده باشید، یعنی یه کاری نکن که اونها پیشنهاد کنن شما از راه تسلیم و دیگه، حالا یعنی حالت تهاجمی و پیشنهاد کننده و یعنی ابتکار عمل دست شما باشه. در سوره آل عمران هم آیه 61 هم آیه 64 میگه ابتکار عمل تو دستگیه. به اونا بگو آقا مسیحیا معجزه منو دیدید، حرف منو شنیدید، میخواد لجبازی کنید، بیاد نفرین میکنیم، هر که نفرینش مستجاب شد حق با اونه. خب اونا تو زدن، یعنی پیغمبر اومد اونو عقب نشینی کردن. اینجا میگه که بابا یهودیا مسیحیا ما یه مشترکاتی داریم، بیاد در مشترکات با هم با هم یکی باشیم. همیشه ابتکار عمل دست شما باشه. در تفسیر مراغی اومده که پسر حاتم طائی عدی ابن حاتم بعد از آن که مسلمون شد به پیغمبر گفت که ما زمانی که مسیحی بودیم همدیگه رو رب قرار نمیدادیم. شما تو قرآن تو میگید که ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا، یکی دیگه رو رب قرار نده. میگه ما رب قرار میدیم، ما کسی رو رب قرار نمیدادیم. حضرت فرمود که شما میبینید که دانشمندانتون قانون آسمان رو عوض میکنن، گفت برای اینو گاهی میفهمیدیم که قانون انجیل عوض میشه. میگه همین که شما میدونید آخوندتون فاسده قانون خدا رو عوض کنه، بازم بله قربان میگید گوش بش میدید، همین پیداست رب گرفتنه. رب معناش اینه که عالم را بپرستی، عالمی منحرف تو هم دنبال عالم منحرف میری، پیروی از عالم منحرف اینم یه رقم بندگیه. اصلا یه روایت داریم ظاهرا از امام کاظم علیه السلام که فرمود من اسقا، اسقا با الف و صاد و غین، اسقی می نویسن الف می دارن روش، من اسقا الا ناطقه، یعنی اگر کسی گوش بده به حرف یه گوینده بنده اونه، اگر گوینده حق میگه بنده حقی، اگر گوینده باطل میگه تو بنده باطلی. من اسقا الا ناطقن فقط عبده. پس گوش دادنم کار آسانی نیست، گاهی وقتا گوش دادن بندگی، اطاعت بندگی. این آیه هم دسیزده تا پیام میشه ازش گرفت. من به مقدار سواد خودم دسیزده تا پیام گرفتم، دیگران تتبع کنن ممکنن نکات بیشتری از قرآن استفاده کنن. اولی که مسلمان ها باید بر سر مشترکات با اهل کتاب به توافق برسن. بالاخره ما خود مسلمان ها یه جبهه مشترک داریم. از خود شیعه ها باید متحد باشن، شیعه و سنی در مقابل غیر مسلمان ها باید متحد باشن، مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها در مقابل افراد لائیک و بیدین، در مقابل افرادی که مادی هستن باید متحد باشن. ما باید همیشه در مشترکاتی که نسبت به هم داریم باید توافق داشته باشیم. در دعوت هم باید مسلمان ها پیش قدم باشن. شما بگید قل تعالی و شما دعوت کنید، یعنی پیشنهاد دهنده، ابتکار عمل دست شما باشه. اگر به تمام هدف نرسیدیم لاقل به بخشی از هدف چه میتونیم برسیم. و یکی از مراحل تبلیغ دعوت مشترکاته. یه مبلغ یا طلبه که میره جایی صحبت کنه اولش مشترکات بگه خدای ما یکیه، قبله ما یکیه، قرآن ما یکیه، دین ما یکیه، پیغمبر ما یکیه. این دعوت به مشترکات، هر دو طرف داره این هستیم، هر دو در مذاکرات مشترکات رو بگید که طرف آماده بشه که خب پس ما خیلی با هم نزدیکیم، حالا یکی مورد، دو مورد، ده مورد با هم اختلاف داریم. اصلا بیان این که انسان مشترکات رو بیان کنه و بعدم بگه در مشترکات ما با هم هستیم، این یکی از راه‌های اینه که طرف علاقمند بشه و شما رو انسان با انصافی بدونه، بگه خب ایشون انصاف داره، خوبیای ما رو قبول داره. و در تبلیغ و دعوت دیگران عقاید حق و مقدساتش رو مردم باید احترام گذاشت. بالاخره نگیم حال که ما مسلمانیم بتونیم خدا نکرده به تورات و انجیل و به موسی و عیسی و مقدسات دیگران رو باید درشون احترام قائل بشه، چون اون مقدسات اهل کتاب مقدسات ما هم هست. یگانه پرستی و بیزاری از شرک، این از مشترکات تمام ادیان آسمانیه. سواء بیننا تعالی و کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. معلوم میشه که قوی ترین اصل مشترک بین تمام ادیان آسمانی همین یکتا پرستی است. توحید سبب تعالی است. تعالی به جای در جای میگن که میگه بی بالا، تعالی یعنی بیا بالا، میخواد یعنی اگر بیا این سم رشدم میکنی، به بالا میای. تعالو، تعالو از عالی، عالی یعنی بلند. میگن فلانی برنج عالیه، هر آدم عالیه، نمیدونم کلام عالی بود، عالی یعنی برتر. تعالو یعنی بیا به سمت راهی که در او برتری است. والله میتونست بگه الیه، بیا به سمت من، نمیگه بیا به سمت من، بیا میگه بیاد به سمت علو، تعالو بیاد به سمت بزرگی، به سمت عزت. خب اطاعت بیچون و چرا از دیگر انسان ها نشانه نوعی ربوبیت است. میگه لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هم دیگر ارباب نگیریم. میگه ارباب میگیریم، بله، همین که دربت حرف کسی رو قبول میکنی، بان که میدونه حرفش غلطه، این هم یه رقم شرکه. خب اندیشه آزاد و شخصیت مستقل شعار قرآنه. میگه لا یتخذنا بعضنا بعضا ارباب، هیچ کس بله قربانگوی هیچ که نیست. یعنی چه؟ یعنی اندیشه آزاده و شخصیت هم مستقله، مطابع حق و منطق هستیم. هر مبلغی باید سرپیچی بعضی ها رو پیشبینی بکنه تا مایوس نشه. بعد میگه فَإِن تَوَلَّوْ، در همین آیه آخر آیه میگه فَإِن تَوَلَّوْ، تو دعوت به وحدت بکن اما یه دیگوش نمیدن. یعنی هر رهبری باید پیشبینی کنه یه افراد لجوز هستن، به هیچ ندای حقی گوش نمیدن. فَإِن تَوَلَّوْ، مبلغ و رهبر آسمانی باید پیشبینی بکنه که یه افرادی سرپیچی و اعراض میکنن از حق. خارج از گفتن چی؟ میگه دیگه حرف و قطع کن دیگه. فَإِن تَوَلَّوْ، اگر دیدی عده لج بازن، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، شما بگو خدای شاهد باشید که ما اهل تسلیمیم. دیگه بحث و استدلال و قطع کن. خلاصه ای آیه این بود که ما باید در مشترکات وحدت داشته باشیم، خودش یه باید یه نوع مشترک وحدت داشته باشه. شیعه و سنی باید یک وحدت دیگه داشته باشن. شیعه و سنی که هر دوشون مسلمان هستن با یهودی ها و مسیحی ها در مقابل مادی ها باید یه وحدت دیگه داشته باشن. یعنی انسان خلاصه گام به گام تمام و اسلام هم برای وحدت و تألیف بین قلوب خیلی برنامه داره. تمام دستورهایی که اسلام میده، میگه سلام کن، سر رحم بکن، تفقد کن، عیادت برو، تشییع جنازه برو، سوغاتی بده، هدیه بده، احترام کن، تمام آیات و تمام دستورهاتی که توش مسائل اجتماعی مطرحه، یه رقم اینه که این با هم جامعه باید منسجم بشه و تمام کارهایی که وحدت رو از بین میبره، تجسس، عیب‌جویی، غیبت، نیش، طعنه، اون چه باعث میشه که دلها از هم فرار کنه در اسلام حرام یا مکروهه، و اون چه دلها رو به هم گره میزنه در اسلام یا واجبه یا مستحب. اینم یه اصل شما بگم. چی گفتم؟ اون چه دلها رو به هم پیوند میده، مثل احوال پرسی، تفقد، عیادت مریض، هدیه، سوغاتی، دعا، وام دادن، هر چی سور دادن، هر چی که دلها رو به هم مهربونی میکنه یا واجبه یا مستحب، هر چی که مردم رو از هم پراکنده میکنه یا حرام یا مکروه. اینم یه اصلی خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله.